17 سر و کله فون کارن در فضای باز پیدا شد. با دو دستش به طرف مشرق اشاره کرد و گفت: اولین بار توی عمرم چنین چیزی میبینم. نگاه کنید. اشعه سبز. از پشت کوههای مشرق دو رشته نور سبز بیرون زده بود و به راستی زیبا بود. آفتاب داشت طلوع میکرد. فون کارن به شاهدهای لایفسکی تعظیم کرد و در دنبال حرفش گفت: دیر که نکردم. پشت سرش دو شاهد او، بویکو و کروسکی می آمدند که دو افسر جوان همقد بودند و فرنچ سفید به تن داشتند. دکتر استیمیوویچ لاغرندام و گوشگیر نیز همراهشان بود. با یک دست کیفی را گرفته بود و دست دیگرش را به پشت برده بود و با آن مثل همیشه عصایش را رو به بالا گرفت. به وسط فضای باز که رسید کیفش را روی زمین گذاشت. دست دیگرش را نیز به پشت برد و شروع به قدم زدن کرد. لایفسکی خستگی و پریشانی آدمی را داشت که به زودی میمیرد و بنابراین توجه همه را به خود جلب می‌کند. با همه وجود می‌خواست کلک کار کنده شود، یا کشته شود، یا به طرف خانه راه بیفتد. برای اولین بار در عمرش شاهد طلوع آفتاب بود. صبح به آن زودی، اشعه سبز رنگ، رطوبت هوا و آدم‌هایی که دور اطرافش چکمه خیس به پا داشتند، همه به نظر او در زندگیش بی ارزش و زائد بودند و حوصله‌اش را سر می‌بردند. هیچ کدام از آنها با شبی که پشت سر گذاشته بود، با افکارش و با گناهی که احساس می‌کرد ارتباطی نداشتند و بنابراین با کمال میل می‌خواست که بی آنکه منتظر دوئل شود از اینجا برم. فون کارن ظاهرا مضطرب بود و سعی میکرد احساسش را پنهان کند. از این رو وانمود میکرد که بیشتر به اشعه سبز توجه دارد تا چیزهای دیگر. شاهدها هاج و واج بودند و نگاههایی با یکدیگر رد و بدل میکردند که گویی میپرسیدند آنجا چه کار میکنند و از آنها چه میخواهند. ششکوفسی گفت: آقایون، تصور میکنم لزومی نداشته باشه از اینجا جلوتر بریم. همینجا که هستیم خوبه. فون کارن گفت: بله، البته. سکوت برقرار شد. دکتر استیمیوویچ همانطور که قدم میزد ناگهان به تندی به طرف لایفسکی برگشت و همانطور که نفسش به چهره او میخورد آهسته گفت: احتمالاً فرصت نبوده شرایط منو به اطلاع شما برسونم. هر کدوم از دو طرف باید 15 روبل به من بپردازه و در صورت مرگ یکی از دو حریف، کسی که زنده موند باید 30 روبل بپردازه. لایفسکی قبلا این مرد را دیده بود، اما حالا برای اولین بار بود که چشمهای بی نور، سیبیل تیغ تیغی و گردن نحیف او را که به گردن آدمهای مسلول شبیه بود به طور دقیق نگاه میکرد. با خود گفت: نزول خوره، نه دکتر. دهانش بوی نامطبوع گوشت. لایفسکی فکر کرد توی دنیا چه آدم هایی پیدا میشن و جواب داد: بسیار خوب. دکتر سر تکان داد و قدم زدن خود را از سر گرفت. روشن بود که به این پول نیازی ندارد و این موضوع را صرفا از روی دشمنی مطرح میکنند. همه احساس میکردند که چیزی را که یک وقت شروع شده باید شروع کنند و به پایان برسند، اما نه شروع میکردند و نه به پایان میرساندند، بلکه قدم می‌زدند، می‌ایستادند و سیگار می‌کشیدند. دو افسر جوان که برای اولین بار در عمرشان در دوئل شرکت می‌کردند و به دوئل آدم‌های غیر نظامی اعتقاد نداشتند، دوئلی که به نظرشان ضروری نبود، به فرنچ‌هایشان نگاه می‌کردند و آستین‌هایشان را صاف می‌کردند. ششکوفسکی به طرف آنها رفت و آرام گفت: آقایون، باید هر کاری از دستمون میاد انجام بدیم تا جلو این دوئل رو بگیریم. باید آشتیشون بدیم. آن وقت به لایفسکی اشاره کرد و گفت: نگاش کنین، حال درستی نداره. دستاش داره میلرزه. حتی نمیتونه شیشلولو دست بگیره. این کار غیر انسانیه. مثل اینه که آدم با یه فرد مست یا حسبه‌ای دوئل بکنه. اگرم نشد آشتیشون بدیم، باید عقب بندازیم. ببین، این کار انقدر حال منو به هم میزنه که حتی تحمل ندارم تماشا کنم. شما باید با فون کارن حرف بزنید. من قوانین دوئل رو نمیدونم. مردش روی هر چی دوئله ببرن و حتی دلم نمیخواد بدونم. شاید ایشون فکر کنن که لایفسکی جا زده و منو پیش اون فرستاده، اما اون هر جور میخواد فکر کنه، من باش صحبت میکنم. ششکوفسکی با تردید و لنگان لنگان، انگار که پایش خواب رفته باشد، به طرف فونکار رفت. همانطور که قدم میزد و صدایش را صاف میکرد، سر و پایش نشان از بیحالی داشت. همانطور که به دقت به گلهای روی پیراهن فونکار نگاه میکرد گفت: قربان، میخوام موضوعی رو باهاتون در میون بذارم. من قوانین دوئل رو نمیدونم. مردشور هرچی دوئله ببرن و نمیخوام از اونا سر در بیارم و اینجا در برابر شما به عنوان یه شاهد حرف نمیزنم، بلکه به عنوان یه انسان میخوام صحبت بکنم. بفرمایید. خب، معمولا وقتی شاهدها پیشنهاد آشتی میدن کسی توجه نمیکنه و این کار به عنوان تشریفات به حساب میاد. خودخواهی به حساب میاد، اما من میخوام با فروتنی از شما خواهش کنم به دقت به ایوان آندریچ نگاه کنید. اون امروز حال درستی نداره. آن وقت به افسرها اشاره کرد و گفت: به آقایون هم گفتم اون امروز حال درستی نداره، یعنی در موقعیتی نیست که بتونه دوئل کنه. فون کارن آرام آرام از ششکوفسکی دور شد. به صدای بلند توف انداخت. سر تکان داد و به صدای بلند گفت: آقایون، میخوام ببینم منتظر چی هستیم؟ چرا شروع نمی کنیم؟ ششکوفسکی نگاهی با افسرها رد و بدل کرد و شانه بالا انداخت و آن وقت با صدای بلند بیان که فرد به خصوصی را خطاب دهد گفت: آقایون، آقایون، ما پیشنهاد آشتی میدیم. فون کارن گفت: من میگم بهتره به تشریفات پایان بده، چون درباره آشتی قبلا بحث شد. چه تشریفات دیگه ای به جا مونده؟ آقایون عجله کنین، داره دیر میشه. ششکوفسکی با لحن گناه‌آلود کسی که در امور دیگران دخالت کند گفت: ما هنوزم روی موضوع آشتی تأکید داریم. سپس سرخ شد و در حالی که دستش را روی قلبش گذاشته بود دنباله حرفهایش را گرفت. آقایون، ما بین توهین و دوئل دلیل منطقی نمی بینیم. ناسزاهایی که گاهی نثار هم می کنیم و ناشی از ضعف انسانه هیچ ارتباطی با دوئل نداره. شما آدم های دانشگاهی و تحصیل کرده این و طبیعیه که دوئل یه موضوع کهنه بدونین که فاقد رسمیته و از این حرفا. ما دوئل رو همینطور تلقی میکنیم، وگرنه اینجا نمی اومدیم. همونطور که اجازه نمیدیم آدم ها در حضور هم به هم تیراندازی کنن. همین. آن وقت عرق صورتش را پاک کرد و دنباله حرفش را گرفت. آقایون، به این سوء تفاهم خاتمه بدیم. دست همدیگر رو بفشاریم و را بیفتیم، به سلامتی گیلاسی بالا بندازیم. حرف منو بپذیرین آقایون. فون کارن ساکت. لایفسکی که متوجه شد دیگران به اون نگاه میکنن گفت: من علیه نیکولای واسیلیویچ ادعایی ندارم. اگه خطایی از من سر زده حاضرم از ایشون عذرخواهی کنم. فون کارن ناراحت شد و گفت: شما خوش دارین آقای لایفسکی سرشون رو بالا بگیرن، سینه‌شون رو پیش بدن و تشریف ببرن خونه‌شون، اما این آرزو رو شما یا ایشون باید به گور ببرید. در این صورت چه نیازی بود صبح زود بلند شیم 10 کیلومتر بکوبیم بیایم اینجا به خاطر آشتیکونان گیلاس بالا بندازیم، روش مزه بخوریم و به هم تفهیم کنیم که دوئل یه رسم ورافتاده است؟ دوئل دوئله، لزومی هم نداره اونا ابلهانه تر و ساختگی تر از چیزی که هست ارائه بده. من میخوام دوئل کنم. سکوت برقرار شد. اویکو دو ششلول از جعبه بیرون آورد، یکی را به دست فون کارن داد و دیگری را به لایفسکی. آن وقت مدت کوتاهی سردرگمی پیش آمد که سبب شد حواس فون کارن و شاهدهایش پرت شود. موضوع از این قرار بود که هیچ کدام از حاضران در عمرشان در مراسم دوئلی شرکت نکرده بودند و دقیقا نمیدونستند که هر کدام در چه فاصله‌ای بیستند و شاهدها چه بگویند و چه کار کنند. آن وقت فون کارن با خنده گفت: آقایون، چه کسی وصف دوئل لرماتوف یادش هست؟ در داستان تورگنیف هم بازاروف با یه نفر دوئل میکنه. استیمویش سر جایش ایستاد و بی‌صبرانه گفت: فاصله رو اندازه بگیریم، کار تمومه. و سه قدم برداشت تا نشان داد که فاصله رو چطور باید اندازه گرفت. بویکو با قدمهایش فاصله ها رو اندازه گرفت و در آن حال همکارش شمشیر را از غلاف بیرون کشید و دو طرف فاصله ای را که تعیین شده بود روی زمین خط کشید. در سکوت مطلق دو حریف سر جای خود قرار گرفتند. شماس از سر جای خود در لابلای بوته ها فکر کرد. موشای کور. ششکوفسکی چیزی نگفت. بویکو باز چیزی را توضیح داد اما لایفسکی نشنید. یا دقیق تر گفته شود شنید اما درک نکرد. لایفسکی چخماق را کشید و سر اسلحه را بالا گرفت. فراموش کرده بود که دکمه های پالتوی خود را باز کند، بنابراین در سر شانه و زیر بغل احساس ناراحتی کرد و ناگزیر شد دستش را طوری بالا بگیرد که انگار آستینش از آهن درست شده. به یاد نفرتی افتاد که روز گذشته از آن پیشانی سبز و مجعد به دل گرفته بود و فکر کرد که حتی در لحظه خشم و نفرت شدید هم نمیتواند به انسانی شلیک کند. او از ترس اینکه گلوله تصادفاً به فون کارن شلیک شود مرتب دست خود را بالا می برد و هرچند فکر می کرد این بزرگواری بیش از حد او ناخوشایند و حتی بزرگوارانه نیست، با وجود این کار دیگری از او بر نمی آمد. لایفسکی به چهره رنگ پریده و لبخند طعنه‌آمیز فون کارن که از همان ابتدا یقین داشت که حریفش تیر را به هوا شلیک خواهد کرد چشم دوخته بود. فکر می کرد همه چیز تمام شده و او باید هرچه محکمتر تیر را شلیک کند. تکان شدیدی به شانهش فرود آمد. تیر خالی شد و انعکاس آن در کوهستان پیچید. تتاق. فون کارن نیز چخماق ششلولش را کشید و به استیمیوویچ که مثل ابتدای ورود دستهایش را پشت سر گرفته بود بیان که به چیزی توجه نشان دهد قدم میزد نگاهی کرد و گفت دکتر لطف کنید و مثل پاندول ساعت قدم نزنید. حواس منو پرت. دکتر ایستاد. فون کارن به طرف لایفسکی نشان روی کرد. لایفسکی فکر کرد تموم شد. لوله تپانچه مستقیما چهرهش را نشان رفته بود. نفرت و انزجاری که در حرکات و سرتاسر بدن فون کارن دیده می شد. این سلاخی که قرار بود به دست مرد محترم در روز روشن و در حضور آدمهای محترم انجام گیرد. و نیروی مرموزی که لایفسکی را مجبور می کرد. سر جایش ثابت بایستد و با پا به فرار نگذارد. همه اینها چه اسرارآمیز، چه درک ناپذیر و وحشتناک بود. در نظر لایفسکی زمانی که فون کارن صرف هدفگیری میکرد درازتر از یک شب آمد. ملتمسانه به شاهدها نگاه میکرد. آنها بی حرکت و پریده رنگ بودند. لایفسکی فکر کرد زود با شلیک کن و احساس کرد چهره رنگ پریده لرزان و ترحم انگیزش بیشتر به نفرت فون کارن دامن میزن. فون کارن که انگشت روی ماشه گذاشته بود و پیشانی لایفسکی را هدف گرفته بود فکر کرد الان میکشمش. آره قطعا میکشمش. از همان نزدیکی ها صدای ناامیدانه بلند شد. میکشدش. درست در آن لحظه صدای تیر بلند شد. همه به دیدن لایفسکی که سر جایش هنوز سر پا ایستاده بود به طرف صدا نگاه کردند و شماس را دیدند. او با چهره پریده، موهای چسبیده به پیشانی و گونه ها سراپا خیس و گلالود توی مزرعه ذرت آن دست آب ایستاده بود و کمابیش با لبخندی عجیب کلاه خیسش را تکان داد. ششکوفسکی از شادی خندید، زیر گریه زد و به کنار رفت.